سلام به خورشید و سلام به آینده. شما رادیو گفتگو میشنوید، برنامه به وقت گفتگو در خدمتتون هستیم. حیفه واقعا که از قهرمانی دانان و دلیر مردان خوب ایرانی، بچه های خوب کشتیمون نگیم. چه افتخار آفرینی کردن، چه حس خوبی رو منتقل کردن، چقدر خوبن این بچه ها، چقدر ماهن، چقدر پرتلاشن. و امیدواریم که انشاءالله امروز هم اتفاقات خیلی خوبی بیفته. هرچند هنوز مونده به پایان مسابقات، ما هم در کشتی آزاد و هم در کشتی فرنگی قهرمان جهان شدیم و اتفاقات بسیار بسیار زیبایی رقم خورد. هرچند حتی متاسفانه علارغم تمه کنوانسیون های بین المللی باز هم میان یه سری شیطنت های میکنن، ولی جوانای ایرانی ثابت کردند که میتوانم رو خیلی خوب فعلش رو میتونن صرف بکنن. حتما تصویر رو دیدید دیگه، اومدن یه خباست هایی کردن، مثلا اومدن که پرچم رژیم جعلی صهیونیستی رو کنار پرچم ایران نصب کردن و یک جوان ترکیه‌ای اومد این پرچم رژیم جعلی اسرائیل رو مچاله کرد، گره زد. و امروز میخوام عرض بکنم خدمتتون که خیلی از کشورها واقعا بیدار شدند و واقعا فهمیدند و این نکته واقعا حائز اهمیته که میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این حملات وحشیانه ای که اسرائیل داره به غزه میکنه باعث شد که خیلی از کشورهای دنیا بیان و اعلام بکنن که خب ما مثلا فردا در واقع فلسطین رو به رسمیت میشناسیم. امروز انگلیس اعلام کرد، عرضم به حضورتون فرانسه اعلام کرد، خیلی از کشورهای دیگه، اسپانیا خیلی وقت اعلام کرده و قراره که کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسند. و اینجاست که وعده قرآن هم محقق میشه که پیروزی قطعی با جبهه حق.
وطن دنیای من، همیشه پرچمت بالاست، واسه من هر وجب خاکه، ببین قد همه دنیاست. تا وقتی که نفس دارم تو قلبم ریشه داری، تو زمستونه اگه فصل واسم مثل بهاری، تو میبوسم خاک پاکت رو که کل عشق تو. میدونم میرسی آخر یه روز به خوله شادی، میشه سمت از این دنیا تو
چهار دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته و از طریق شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو. بعد از حمله وحشیانه اسرائیل و آمریکا به خاک کشور عزیزمون ایران، خب مستحضر هستید که همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق در اومد و مجلس هم در واقع یک مصوبه ای رو گذروند و بعد از اون هرچند ایران همیشه تأکید داشته که درهای دیپلماسی بازه و همیشه راه گفتگو رو انتخاب کرده، در قاهره جناب آقای دکتر عراقچی و آقای گروسی با همدیگه ملاقاتی داشتند و یک تفاهم نامه ای رو اونجا به امضا رسوندند به عنوان تفاهم نامه قاهره که به تصویب قرار روش که شورای عالی امنیت ملی هم برسه و بعد از اون اجرایی بشه. امروز با توجه به اینکه ماجرای مکانیسم ماشه دوباره باز با انصافاً ددمنشی و با خباثت برخی از کشورهای اروپایی علارغم پایبندی ایران به مفاد برجام اتفاق افتاد، این ماجرا دوباره و مکانیسم ماشه قرار هستش که فعال بشه. میخوام صحبت بکنم با استاد عزیز و ارجمند خودمون جناب آقای محمدی اصل، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص بحث تفاهم قاهره با بازگشت تحریم ها چه اتفاقی براش میفته. سلام و ارادت، صبح شما بخیر.
سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم.
این مجال فلاحل شد که در خدمت شما ملت ایران باشم.
زنده باشید.
ادامه بدیم بحث در خدمتتون.
خواهش میکنم. جان محمدی، شاید اولین سوالی که ذهن بسیاری از شنوندگان عزیز ما رو متوجه خودش بکنه و این علامت سوال وجود داشته باشه که این هستش که اصلا اهداف و نتایج تفاهم قاهره چی بوده و قرار بوده که چه اتفاقی بیفته؟
در فرایندی که در نظر گرفته شده و طیل گفتگوها در قاهره بنابر یک داد و ستد تعلیقی بود.
بله.
تعلیق نسبت به تحریم های ظالمانه که علیه ملت ایران اعمال شده و در خلال اون شاهدیم بودیم که به کشور ما هم حملاتی اتفاق افتاد در ادوار مختلف و حمله اخیر هم که این یه نکته که باید به اون اشاره کرد این بود که در طرف مقابل در جریان الو
بله بفرمایید میشنویم صداتون رو.
در جریان این گفتگوها طرف مقابل قرار بود ملزم باشه به لغو تحریم ها.
درسته.
و در قبال اون جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل منافع ملی بنابر این داشت که امتیازاتی از جانب تجدید نظر در برخی سیاست‌های هسته‌ای رو به طرف مقابل داشته باشه، اما متاسفانه طرف مقابل طبق همون مسئله‌ای که پیش بینی می‌شد باز هم از این فرصت مذاکره برای تکمیل اطلاعاتی خودش استفاده کرد و پس از اینکه به اون نتایج اطلاعاتی خودشون مبنی بر کیفیت مانایی و سلامت اورانیومای جمهوری اسلامی ایران بانک اطلاعات خودش رو تکمیل کرد، مجددا بازی رو به هم زد. اما در حال حاضر شاهد این هستیم که طرف اروپایی به عنوان پلیس بد ماجرا در تلاش است تا از پرونده اسنپ‌بک و مکانیزم ماشه در راستای اهداف منافع خودش استفاده بکنه.
مثل همیشه
جمهوری اسلامی ایران باید این مسئله رو قبول بکنه و بپذیره که در اثنای جنگ و این جنگ اطلاعاتی گسترده و این جنگ دیپلماتیک علاوه بر گزینه‌های دیپلماتیک ما باید هر چه سریع‌تر همونطور که طرف مقابل داره خودش رو تقویت می‌کنه قدرت و توان نظامی اطلاعاتی خودمون رو بازسازی، بازیابی و تقویت کنیم.
از طرف
دیگر دستگاه سیاست خارجی ما دیکته نمی‌کنیم، توصیه می‌کنیم کاش گوش بدن. دستگاه سیاست خارجی ما سیاست واقع‌گرایانه تری رو داشته باشه، نظرات تقلیل‌گرا رو بازی نده، بازیگری خودش رو هوشمندانه بکنه، چند وجهی بازی بکنه. ما دستگاه سیاست خارجی اون تقریبا یک مجموعه پرمشغله و تقریبا ساختار ضعیف و کوچکی داره ما باید هر چی سریعتر اینو بازیابی بکنیم. و به نظر من یکی از علائمی که در جنگ تحمیلی اخیر بر ما روشن شد همین ضعف دستگاه سیاست خارجیمون در حوزه اشراف و نوع بازی و سیاست های بازیگری در تحولات
که البته مقام معظم رهبری واقعا راهبری بسیار بسیار هوشمندانه ای داشتند همیشه، یعنی ما تاریخ انقلاب رو هم که در واقع مرور بکنیم میبینیم که انصافا رهبر عزیزمون همیشه در حوزه سیاست خارجی علارغم ایشون که ایشون واقعا با مناعت طبع برگشتند گفتند که من انقلابی هستم، من دیپلمات نیستم، ولی واقعا کارهایی که انجام دادن، راهبری هایی که کردن بسیار بسیار هوشمندانه بوده و بسیاری از سیاستمداران چیره دست و خبره جهان رو انگشت به دهان گذاشته. جناب آقای بله بفرمایید ادامه داشت.
در حال حاضر اون چیزی که در کف میدان به دست آوردیم، اون چیزی که ازش میشه به عنوان دستاورد پیروزی حتی مقاومت ادعاکاری در جنگ دوازده روزه ازش یاد بکنیم، مرهون سیاست‌های به موقع و آینده نگرانه رهبر معظم انقلابه. وگرنه اگر بر اساس سیاست‌ها و اون نگاه‌های سیاسیون و برخی افراد جلو می‌رفتیم، ما در حال حاضر چیزی به نام ایران وجود نداشت.
ارزم به حضورتون
که که داریم دیگه بالاخره خونش و
حضورتون
رهبر انقلاب شهید عزیز داده، افرادی که بالاخره زحمت کشیدن و امروز خونشون زمده خونشون امنیت کشور ما رو حفظ کرد.
همینطور خواهش میکنم توی این روزها، یعنی از زمانی که این رأی‌گیری انجام شد و مشخص شد که حالا مکانیسم ماشه میخواد فعال بشه، خب رسانه های مختلف دست به کار شدن، هم رسانه های داخلی، هم رسانه های خارجی، هم رسانه های معاند، هم رسانه های موافق و دلسوز، و پیامدهای بازگشت تحریم ها رو در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی، علمی، فناوری، همه اینها رو مورد بررسی قرار دادند و نقل قول های مختلف و متفاوتی انجام شد. یه مقداری فضا مهالود شد برای مردم عزیزمون. امروز میخوایم از زبان حضرت عالی بشنویم که این بازگشت تحریم ها واقعا چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی برای کشور عزیزمون و مردم ایران داره.
در خصوص پیامدهای تحریم ها ما نمیتونیم بگیم که اینها پیامد
نداره، بله،
یا پیامدهایی دارد که ما رو فلج میکنه. ما تا این لحظه
چون تجربهش رو داریم دیگه، بله بله. در گذشته
2000 گونه انواع تحریم رو تجربه کرد که 1500 تاش در حال حاضر در حال اجراست. ما داریم اونها رو هندل میکنیم و دورشون میزنیم یا از کنارشون رد میشیم، یه گاهی اونها رو به سخره میگیم. در قضیه پرونده اسنپبک، همون جریانی که این پرونده این باخت دیپلماتیک رو به ارمغان آورده، با همه توان رسانه‌ایش همین فضای مهالودی که شما گفتین رو ایجاد کرد و برای تبرئه خودش مجدداً میخواد اسنپبک های جدیدی رو رقم بزنه و برجام های نافرجام دیگری رو به ارمغان بیاره. اینها و جریان اپوزیسیون خارج از کشور هم به واسطه منافع امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین غرب شکست خورده به دنبال همین هسته که اسنپبک رو بیشتر اون عملیات روانیش رو در جامعه ما پیاده بکنن تا پروژه مشروعیت زدایی و ایجاد درگیری، تنش در داخل و ایجاد نارضایتی در کشور رو بیشتر بعد دنبال کنن. حالا تبعاتش در حوزه اقتصاد واقعا دارم میگم برمیگرده به اراده و اون عزم بانک مرکزی و همینطور وزارت اقتصاد، دیگر وزارت خانه ها در مبارزه با تحریم. هر آنچه که شما در پشت جبهه عزم و اراده داشته باشید همون روزان در میدان جواب میگید. تا این لحظه بالاخره مردانی بودن که در هر تحریم رو شکستن و جلوی قد ایستادن. اگر این دولت هم به جای گفتمان مذاکره صرف بیاد نگاهی داشته باشه به مقوله مقاومت قطعی و ایستادگی، به نظر من این تحریم هایی هم که اعمال خواهد شد از این بدتراش هم پشت سر گذاشت، این ها هم بی اثر میشه. و هم میگم بیشتر از این تحریم ها الان فشار روانی دارن،
بله، و واقعا
و این دیگه رسانه های نزدیک به جریان مخصوصا برانداز دوم خرداد در داخل کشور دارن فاضل دشمن رو قائل میکنن. امیدوارم نهادهای امنیتی نسبت به این جریانهای بدسابقه هوشیار باشن.
حتما همینطوری هست، کما اینکه به نظرم یک نقطه واقعا فصل الخطابه و اون هم این هستش که رهبر معظم انقلاب به دولت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف در فواصل مختلف اشاره کردند که ما هر موقعی که توان داخلی خودمون رو جدی گرفتیم، هر موقعی به جوانای خلاق ایرانی بها دادیم، میدان دادیم، ما اونجا برنده شدیم، ما اونجا پیروز بودیم و الان هم این نسخه نسخه‌ایه که واقعا باید اجرایی بشه به معنی واقعی کلمه و تولید رو، مباحث داخلیمون رو، عرضم بزرگتون توانمندی های داخلیمون رو بیش از گذشته توانمندتر بکنیم تا بتونیم از این بزنگاه هم انشاءالله به خوبی عبور بکنیم. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمدی، فرصت مغتنمی بود، هم صحبتی با حضرت عالی لذت بردیم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
بخوان با من، بخوان ایران بشکو، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. سلام ای دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
صبح شما به خیر باشه عزیزان شنوندهی که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. 17 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته. هر جایی که رادیو گفتگو رو دارید میشنوید، امیدوارم سلامت باشید و تندرست. امروز با توجه به این که در آستانه آغاز سال تحصیلی هستیم، یک کمی میخواستیم با همدیگه خاطره بازی بکنیم. به همین خاطر سوالی که مطرح کردیم این بود که نام اولین مدرسه‌ای که رفتید و معلم کلاس اول ابتداییتون اگه خاطرتون هست رو به ما بگید. شماره پیامک ما 30 10 30 5. یادش بخیر. آقا رضا فراهانی از شیراز گفتند که من مدرسه امیرکبیر میرفتم، معلمم هم خانم طاهری بودند. سکا خانم نرگس عسکری از کرج زیبا گفتند که مدرسه پویش میرفتم، معلمم هم آقای مرزبان بوده. آقا پیمان رضای نژاد از رشت بارونی که این روزا گیلان، مازندران و گلستان و آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اینها دارن بارون خیلی خوبی رو تجربه میکنند، گفتند که معلم من خانم قربانی بوده، مدرسه فرزانگان هم میرفتم. واقعا یادش بخیر. بچه های ما هم اینجا معلماشون رو یادشونه که به ما بگن بد نیست تا خاطر بازی بکنیم. خانم صادقی از قم گفتند که من مدرسه امام علی علیه السلام میرفتم و معلمم هم آقای ملکی بوده. آقا امیر حسین بهرامی از یزد زیبا با اون شیرین یزدیاش و اون قهوه یزدیاش گفتند که مدرسه شهید باهنر میرفتم، معلمم هم خانم خوشنویس بودن. سرکار خانم مونا طاهری از شهر زیبای همدان گفتند که مدرسه توحید میرفتم، معلمم هم آقای سلیمانی بوده. چقدر پیامک داریم. همیشه اولین ها خاطر انگیز بوده دیگه برای ما، اولین مثلا جشن تولدی که برامون گرفتند، اولین روز مدرسه، اولین باری که مثلا به یک رتبه ای دست پیدا کردیم، اولین باری که یه هدیه ای دریافت کردیم. من یادم اون موقع ها پدر مادرها جایزه می گرفتن می آوردن می دادن مدرسه که به بچه ها بدن برای اینکه تشویق بشن. ما که خبر نداشتیم، حالا اون موقع بچه بودیم و خبر نداشتیم، ولی معمولا معلم ها مثلا آخرین ساعت که دیگه داشتیم می رفتیم، مثلا یکی از بچه ها رو صدا می کرد می گفت بیا، بعد می برد تو اتاق مثلا اون کادوش و اون هدیهش رو بهش می داد. بعد من یادم کلاس اول خیلی علاقه داشتم به این که ببینم کی نوبت من میشه که این کادوها رو بگیرم. هر روز غلیظتر با معلم کلاس اول ابتداییم روزی که میخواستم برم خونه خداحافظی میکردم، گفتم خانم خدا نگهدار. اسم معلمم هم خانم تبریزیان بود، مدرسه چمران میرفتیم. واقعا یادش بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده عزیزان بزرگوار. 21 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته، کماکان شما برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو و میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مقدم، کارشناس سیاسی و رسانه. این روزها حتما شما هم شنیدید دیگه، در مقام ادعا بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکا این اعتقاد رو دارند که ما دموکراسی رو به معنی واحد و به معنی خاص کلمه توی کشور خودمون پیاده میکنیم، ولی وقتی میبینیم که مثلا در همین حمایت از مردم غزه جوانهای آزادی خواه بلند میشن و میخوان حتی یک راهپیمایی با نهایت آرامش داشته باشن، چه برخوردهای وحشیانه میشه و اتفاقات عجیب و غریبی که واقعا آزادی بیان به سبک ترامپ هست که دیشب هم حتما توی خبرها دیدید و شنیدید که جدیدن امریکا داره یک دستور اجرایی دیگه رو ترامپ صادر میکنه که خبرگزاری های خبری رو میخوان منتشر بکنن، حتما باید از وزارت دفاع که حالا این روزا اسمش هم عوض کردن گذاشتن وزارت جنگ مجوز بگیرند. این هم دیگه برای خودش نوبریه که در اون ینگه دنیا در واقع داره اتفاق میفته. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای مقدم، کارشناس سیاسی و رسانه، پیرامون همین ماجرا. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. بسیاری از آزادی خواهان و اونهایی که حالا در عرصه رسانه دارند کار میکنند همیشه میدونستند و همیشه این شعار بوده که رسانه ها باید آزادانه کار خودشون رو انجام بدند، اما این روزها جان مقدم واقعا باعث هشدار آزادی بیان شده در خیلی از نقاط مختلف جهان. چی باعث شده که این اتفاق بیفته؟
خدمت شما عرضم که نکنید اون چیزی که توی غرب آمریکا خیلی ازش استفاده میشه، به نظر من بهره‌گیری از واژگان خیلی خوب و زیبا و درسته، مثلا حقوق بشر. خب شما الان اشاره کردیم تو ماجرای غزه حقوق بشر کجاست؟ یعنی دستگاه‌های بین المللی، غرب، آمریکا، اینا کجا داره اونجا
دست
آدم؟ خب این یه واژه خیلی زیباییه، دفاع از حقوق بشر، حمایت از حقوق بشر. خونا بشر نیستن، فقط مثلا بچه های دیگه مثلا ممکنه بچه باشن، آدم دلش بسوزه. یه نفر رو برمیدارن مثلا بعد اونجا مثلا بالای 15-20 هزار بچه فقط، شما فیلمش رو دیدین احتمالا،
بله.
شهر اروپایی وای میستن 15 هزار اسم فقط بچه رو میخوان بخونن، نمیتونه، یعنی طبیعیه که یه نفر نمیتونه بخونه.
همینطوره.
افراد چه چند روز میان داوطلبانه میخونن، اونو بعضیشون سلبریتی هستن، بعضیشون معمولی هستن، یعنی میخوام بگم یه همچین کشتاری اونجا داره شکل میگیره. خب حقوق بشر کجاست؟ صلح کجاست؟ خب میگن ما برای صلح میجنگیم. خب یعنی چی؟ برای که صلح ایجاد بشه باید مذاکره کنی، نه که بری بجنگی، نه که بری بمباران کنی. یا کنید اون واژه رو به خدمت میگیره و باش میجنگه.
بعد تازه ترامپ معتقده که من هیچ کسی در تاریخ به اندازه من برای صلح تلاش نکرده.
واسه همینم کاندیدای
آره صلح نوبل هم میخواستن بشه بدن.
بله خودشون جنگ را میندازن، خودشون هم میخوان خاموش کنن که نمیتونن. اتفاقا بخشی از اون چیزی که باید بگیم اینه که اینا آمدن اعلام هم کردن دیگه، چیز پیچیده‌ای نداره، اعلام کردن که هم در اوکراین جنگ رو متوقف میکنن، مثلا با روسیه با پوتین صحبت کرده، اینور هم با رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده، از اون طرف توی غزه مثلا آقا امروز تموم کنید تا فردا وقت دارید مثلا گروگانا رو آزاد کنید، اینجور داستا. خب نه جنگ غزه متوقف شده نه جنگ اوکراین، هر دو تا جنگ دیگه،
حتی دامنش هم داره گسترده تر هم میشه، تازه
گسترده تر میشه، بدتر میشه برای یه جایی که اصلا دفاعی نداره مثل غزه، توجه میکنید؟ حالا اون طرف ماجرا توی اوکراین، همه اروپا پشت اوکراین، همه اروپا یعنی سلاح میدن کمک میکنن و الاخر. حالا من کار ندارم، میخوام بگم که اونجا هم داره از این واژه استفاده میشه ولی کاربردی نداره. این آدم هم خودش رو آدم صلح‌طلبی میدونه ولی شمشیر دست میشه، نگاه کنید، آدم آزادی خواهی میداند که به خبرنگار میگه که من به رئیس تو میگم تو رو گوشتو بپیچونه. آخه شما باید تشویق کنی اون خبرنگار رو، یه سوالی کرده دیگه، اصلا سوالش مربوطه به اونجا نباشد، یه سوالی کرد، شما دیدین دیگه.
بله به رسانه استرالیایی گفت،
آره میگه من به رئیستون میگم، به رهبرتون ببخشید، به رهبرتون میگم که شما اینجوری هستید، اونم میگه ببخشید، میگه خفه شو حرف نزن، ساکت شو، نگاه کنید، یا ساکت شو، خفه شو نمیگه، کلماتی شبیه اینه، این مدل. الان اون اتفاقی که در دنیا افتاده اینه که، یعنی آخرین چیزی که رخ داده اینه که بعد از اون تروری که در دانشگاه انجام شد که یکی از طرفداران ترامپ کشته شد و فیلمش هم پخش شد،
بله بله،
به نام کرگ، اون آدم توی برنامه دیگری، یه برنامه تلویزیونی ABC داشته که آقای جیمی کیمل اجرا میکنه اون برنامه رو و اون میادش یه سری شبهاتی رو مطرح میکنه، درسته؟ یعنی
بله.
میگه که مثلا فرض کن این آدم با کی بوده، از کجا بوده، یه سالش بوده، اصلا بعد اسم میاره، حتی اونجا چیز پیچیده ای نداره، میگه که اینها از گروه احتمالاً از گروه مگا بودن، مگا گروه طرفداران ترامپن و اینا دارن این آدم رو قایم میکنن، یعنی میخوام بگن اصلا از ما نبوده. حاصلش چیه؟ اینه که تروریست اون آدمی که ترور کرده، اون آدمی که زده کشته و الان هم دستگیر شده، این از خودتونه.
بله دقیقاً.
من آخرش رو میخوام بگم، ولی بلافاصله ABC میاد برنامه های این آدم رو تعلیق میکنه، ترامپ بلا فاصله میادش یه دونه توییت میزنه میگه یه خبر خوب دارم، یه خبر خوب برای آمریکا، اونم اینه که این آدم تعلیق شد. معلومه که فشار آوردن دیگه، یعنی به ABC فشار اومده. خب حالا این یه حرفی زده دیگه، ابزار دیگه که نداشته که، یه برنامه‌ای داشته، یه حرفی زده، حرفش هم حتی غلط باشه خب جواب میدید، توضیح میدید،
بسیار
برنامه‌اش تعلیق میشه
واقعا.
حالا که تعلیق شده، ببخشید وسط،
خواهش میکنم،
و حالا که تعلیق شده، یه بخش زیادی از آدم‌ها، مجری‌ها، هنرمندان آمریکایی اومدن نسبت به این مسئله
واکنششون دادن
و مخالفت کردن و این مسئله رو زنگ خطری برای آزادی، برای همون شعاری که اونا میدن.
واقعا من گفتم در فراسوی قبلی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، این اتفاقی که خود اینها دارن رقم میزنن و با دست خودشون رو دارن نابود میکنن. خیلی سپاسگزارم، خیلی لذت بردیم از همصحبتی با شما جناب مقدم.